olsan her bulsan dinar para.
Ey hayat ey dostan, ey hayat ey dostan, der bustan bilen var o. Ey felek bilen ne gerdi, ey kamer bilen ne ta. Ey zemin bilmem nar oldu, ey zaman bilmem nar oldu, bilmem nar oldu, bilmem nar oldu.
Ey yavrum, ey yavrum, ey yavrum, ey yavrum.
Bəli, cənab ay doktor şeyh, ما این بخش از گفتگو رو میخوایم اینطور آغاز بکنیم که همون یه مقدار اینو برجسته تر بکنیم، عمیق تر بکنیم، بعد حالا به بحث دیگه هم میپردازیم. همون ابیاتی که از طالب خوندید، می نگر در خود چنین جنگی گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. انسان شناسی، هستی شناسی، در واقع ارجاع دادن به مراتب هستی، خداشناسی، مثل که اینها اولویت اول هست و شاید مولانا میخواد بگه که به دنبال صلح رفتن بدون پرداختن به این موضوعات اصلا امکان پذیر نیست. یعنی انسان وقتی با خود در دعواست، طبیعتا با بیرون هم در دعواست. ما آقای دکتر این بخش مولانا رو چقدر باید بهش بپردازیم؟ من مدتی برای شعرهای امروز یا بحثایی داشتم تاکیدم میکردیم، البته خیلی مؤثر نشد، که شعرهای امروز بر اساس این نوجبینی واقعا به سمت شعر نمیرن. یعنی به نظر میاد که بر اساس اون جهانبینی و هستی شناسی است که مولانا با نظر به مراتب هستی و مراتب انسان و عرض کنم که مراتب ماده و معنا میخواد این توصیه رو بکنه. ما تو این زمینه چقدر روی مولانا کار کردیم یا باید کار بکنیم؟
بله، من اگر اجازه بدید یک جمله ای رو راجع به سوال قبلیتون که از مهمان محترم برنامه پرسیدید خدمتتون عرض بکنم. این که ما بالاخره برای دنیای امروز بالاخره آدم هایی هستن که دیندار هم نیستن. خب مولانا توی یک بافتار دینی و در یک سنت معنوی در شرق اسلامی، در واقع در دنیای شرقی که به رنگ اسلام در آمده، این حرفا رو زده. امروز تو دنیای جدید واقعا چجوری میشه این حرف مولانا رو بازخوانی کرد و ترجمه کرد؟ و این بسیار سوال خوبیه. اگر اجازه بدید یه جمله دو جمله راجع به این سوال بگم، بعد
بفرمایید.
سوال ببینید آقای استاد عزیز، این داستانی که مولانا با عنوان واژه وحدت ازش یاد میکنه، این در واقع همین یک رنگ شدن انسان با عالم معنا هست در نگاه کلانش. ولی اگر بخوایم برای انسان امروز بگیم، یکیش یعنی رسیدن به اون نقطه است که ساحات وجودی این انسان هم نوا بشه با هم. ما میدونیم انسان یک ساحت عواطف و احساسات داره، یک ساحت عقاید داره، یک ساحت عزم و اراده داره، یک ساحت رفتار داره، که حالا اعمالی هستش که به دست و پا انجام میده یا گفتاری هست که به زبان میاره. این چهار ساعت اگر درش تعارضی وجود داشته باشه، این انسان از این یک رنگی این ساعات وجودی خارج میشه. منشأ خیلی از افسردگی های ما همین نداشتن این صدق گسترده، حالا به تعبیر قدما صدق، این همنوایی گسترده میانه این ساحات وجودیه. این اضطرابی که برای ما پیش میاد خیلی موقع ها از عدم تطابق عواطف و احساساتمون با عقاید و باورهامونه، یا از عدم تطابق رفتارهامون با عزم و ارادهمون یا با عقایدمون هست. اگر بخوایم سخن مولانا رو امروز به یک زبانی ترجمه کنیم که دیندار و غیر دیندار ازش استفاده بکنن، این هستش که اگر بخوایم این وحدت در درون شکل بگیره، باید انسان به اون همنوایی یا به تعبیر قدمای ما، اخلاقیون ما، به صدق برسه. یعنی ساحت عواطف او با ساحت باورهای او، با رفتارهای او و با عزم و اراده و تصمیم او، اینها یک سویه بشن. وقتی به این نقطه برسه، در واقع به یک آرامش درونی میرسه و این آرامش به او کمک میکنه که بتونه با دنیای بیرونش هم یک ارتباط صحیح و سلیمی رو برقرار بکنه. این مطلب به نظرم رسید شاید گفتنش شایسته باشه. اما اگر سوالتون یه مرتبه دیگه،
سوالم این بود که ما با نظر به وضعیت زمانه اگر بخوام نگاه بکنیم، مولانا بر اساس یک جهانبینی وسیع این مطلب رو داره تو ظرف اون جهانبینی و اون هستی شناسی، انسان شناسی و خداشناسی بیان میکنه و ممکنه مولانا خانان امروز و شعرهای جدید امروز بخواهن از مولانا بهره بگیرن، ولی تلاشی در اون وسعت بخشی جهانبینی خودشون نکردن. این خلاء رو چطور باید ما پر کنیم؟ سوال بنده این بود. من
به نظر میرسه که حالا جز این که بالاخره خود معمولا علاقمندان به مولانا وقتی بخوان تمام و کمال مولانا رو بفهمن، باید در حقیقت مثنوی و غزلیات او و فیه مافی و حتی مقالات شمس رو چندین بار مطالعه کنن و حتی مقدماتی از عرفان و ادب عرفانی ما رو بیاموزن، که البته خیلی از بزرگواران این کار رو انجام دادن. ولی خب در این حال نمیشه انکار کرد که دنیای ما مسائل متفاوتی داره و ما یک زیست جهانی رو داریم که خیلی متفاوت هست به تعبیر شما از زیست جهانی که مولانا در او به سر می برده. چاره ای نداریم جز این که بازخوانی کنیم، یعنی بیایم امهات اندیشه مولانا و اصول اندیشه مولانا رو جدا بکنیم و بر اساس اون اصول بیایم و ساماندهی کنیم پاسخهایی رو که داریم. شاعر استاد عزیز کار خودشو میکنه. ما میدانیم که شاعر بر اساس در واقع اون تجربه زیسته خودش و اون هیجانات عاطفی و بر اساس اون گذشته و پیشینه هنری و جمال شناسی خودش انجام میده این کار رو. خب طبیعتا اگر این شاعر با سنت شعری ما آشنایی بیشتری داشته باشه، احتمالاً عواطف او بیشتر به رنگ اون سنت در میاد و اگر این جدایی بیشتر باشه، خب این فاصله هم بیشتر خواهد بود. نمونه هایی رو ما داشتیم در همین دوره معاصرمون، شاعرانی که ما وقتی شعرشون رو میخوندیم فکر میکردیم که احتمالاً مولانا این شعر رو گفته یا انقدر شباهت داشت به شعر مولانا که تشخیصش ساده نبود. خب این شعرها بیشتر تأمل کرده بودند و شعرهایی رو هم داشتیم که به کل با اون فضا و زیست جهان بیگانه بودند. نمیشه برای شعرها چیزی رو تجویز کرد. شعر و جمال شناسی که در سطح جامعه هست، یعنی اون زیبایی شناسی که در سطح جامعه هست، راه خودش رو میره و البته این بزرگان تأثیرات خودشون رو دارن. بهترین کار همین کاریست که در واقع مولانا، مولوی شناسان و مولانا پژوهان انجام میدن و اون نوشتن و گفتن از زیبایی های این فکر و این شعر و جنبه های معنوی اوه. به نظر من چاره جز این نیست و و میگم این جمال شناسی عامه و جامعه کار خودشو میکنه و عناصر متعددی در او اثر داره و زمینه‌های فرهنگی متعدد میتونه اون رو هدایت بکنه. و اون نکتتون هم کاملا درسته. بله، اون جهانبینی مولانا، جهانبینی عرفانی مبتنی بر نگاه وحدتگرایانه است و طبیعتا خب خیلی از شعرهای ما از این مسئله دورن، ولی خب آشناییشون میتونه کمک بکنه به این که فضای شعری اونها نزدیکتر بشه به فضای.
خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. خب جناب آقای موهینیان عزیز، همین پرسش و همین توضیحات میخوایم حالا از زبان جناب عالی هم بشنویم، منتها با این پرسش اضافی که خیلی ها معتقدن که مولانا دچار تضادگویی شده و از یه طرف جنگ و ماده و وجود آدم و بیرون آدم رو در واقع تضادها رو داره تایید میکنه، از طرف دیگه میخواد ما رو به صلح دعوت کنه، این دوتا در تضاد این و نمیشه، آیا چنینه؟
به نظرم نه اینطوری نیستش. یعنی یه نفر حکیم سوئیسی به اسم فریدریف شوان که یک سنتگرا بود حرف خیلی قشنگی میزنه در رابطه با این تضاد و پارادوکس که در حرف حکما هست.
بله.
میگه که حقیقت مثل یک دایره میمونه و روی این دایره نقاط مختلفی هست، یکی در مقابل اینه و انگار اینا در تعارضن، ولی در صورتی که این یک حقیقته. گاهی وقتا این در مقابل اینه، ولی این باید باشه اونم باید باشه، یعنی نمیشه گفت که مثلا این هست مثلا، یا همون جبر و اختیار، اون داستان شیر و اون خرگوش که تو فکرم دفتر یک بود که جبری بوده که تکیه بر اختیار میزد، جفتشون درستن و هیچ کدوم اون یکی رو رد نمیکنه، جفتش از یک منظری صحیحه.
یعنی منظورتون این است که هر کدوم مرتبه خودشو داره؟
بله.
البته
بله.
من میخواستم اون واژه رو به کار بگیرم اما نمیدونم اینجا چقدر درسته، باید نظر آقای دکتر شیخ هم میگیریم. بله. ما در فلسفه بحث تشکیک وجود داریم.
بله درست.
که وجود تشکیکیه.
بله.
هر وجود ساحت خودشو داره،
هیچ
تضادی هم نداره اگر تشکیکی.
بله.
نگاه بکنیم.
بله.
اگر این تو باشه بله، ولی باید ببینیم که اونایی که این انتقاد میکنن
بله.
اونا نظرشون چی هست که
بالاخره من بله دیدم که علامه جعفری
بله بله.
یک جا خیلی تون دفتر تفسیری که بر مثنوی نوشتن خیلی نقد کردن تند
بله.
و تیز و گفتن که اینا پارادوکسه و تناقض خیلی شدیدی تو حرف مولانا هست، ولی من از حکمای دیگه شنیدم، از مخصوصا آقای مروج سبزواری و الهی قمشه‌ای، دکتر قمشه‌ای، که گفتن که نه این حالا از تخصصی تو عرفان وقتی مثلا با اسم جلال خداوند برای مولانا تجلی میکنه یک حقیقتی میگه، با اسم جمال که تجلی میکنه یک حقیقت دیگه، و اینا همشون درسته و تمام اینا در نهایت یک حقیقت رو
با نظر به اینکه جناب عالی به هر صورت تو این حوزه پژوهش کردید، خب طبیعتاً ابعاد مولانا رو مواجه شدید دیدید.
بله.
آیا این هم میتونیم بگیم که حالا با نظر به فرهنگ ایران،
بله،
حداقل با نظر به فرهنگ ایران بگیم که مثلا اگر انسان ها در درون اون شناخت پیدا بکنه و اون اعتدال ایجاد بکنه و یک صلح درونی پایدار برسن، اون درونه دیگه همه یکیه.
بله.
یعنی تا نرسیدید اختلاف هست، ولی
وقتی
اون در واقع صلح درون رخ میده، هر انسانی بتونه اون درجه رو طی بکنه، گویا دیگه اختلافی نیست، همه
درسته.
با هم میتونن پس.
بله.
در یک خانواده هم اگر این صلح درون بله. رخ بده، همونقدر تنشا کمتر میشه. آیا چنین برداشت
بله.
میشه؟
بله بله. یعنی انسان که به وحدت درونی برسه و اون قوالب مختلف صورتها رو بشکنه و بفهمه که یک وحدت متعالی وجود داره، مثلا یک کتابی هست به اسم وحدت متعالی ادیان که فریدریف شوان نوشته و من اینو در مولانا هم بارها دیدم که میگه که اگه الان 10 تا نور اینجا حاضر باشه، خب اینا هم یه نوره، 10 تا چراغ اینجا حاضر باشه یک نور وجود داره، و تمام این واسه کسایی که مثل خود بنده که دچار کسرتن همه چی رو جدا از هم میبینن، و وقتی برای یک عارف نه درخت
وحدت عین کسرت، کسرت
بله،
عین
بله، بله.
آقای دکتر شیخ، البته جناب عالی هر وقت ما هم داریم اینجا توی استودیو گفتگو میکنیم، هر وقت شما مصلحت ببینید میتونید وارد بحث بشید، یعنی اینطور نیست که حتما باید در انتظار باشید، هر وقت شما اراده کنید جایی که نیاز ببینید میتونید ورود کنید. من اون پرسش رو میخوام از شما بپرسم که اونایی که معتقدن آقای مولانا در تضادگویی هستن و نمیشه از این تضاد صلح رو برداشت کرد، چه پاسخی باید داد؟
من حقیقتش تضادی رو نمیبینم. یعنی مولانا در باب صلح و آشتی فکر میکنم روشن مطلبی که میگه، چون جاهای مختلف من حقیقت شما فرمودید یه تورقی کردم، هم غزلیات رو هم مثنوی رو بله. از این حیث در جاهای مختلف مولانا هیچ جا نگفته که در ذات عالم ماده آشتی هست و جنگ نیست. تقریبا خود شما استاد هستید و بهتر میدونید، همه جا این جنگ رو طبیعی میدونه، حتی جنگ دینی رو یه امر طبیعی میدونه، همون ابیاتی که خدمتتون عرض کردم و جاهای دیگه که الان خاطرم نیست که بگم. و در همه جا عالم بالاتر رو یا به یه تعبیری عالم معنا رو عالم آشتی و مرافقت میدونه و معتقد هستش که این جنگی که تو عالم ماده هست بنش آشتیه. اگر اشتباه نکنم در یک ابیاتی صحبت از آب و آتش میکنه که ازدادن، ولی میگه این آب و آتش هر دو از دل سنگ بیرون میان. حالا به اعتقاد قدما که دوتا سنگ رو به هم میزدن و جرقه بیرون میامد، یا سنگ یا از دل صخره ها چشمه بیرون میامد، مولانا این تعبیر رو میکنه که بن همه تضادها آشتیه. در واقع این تضادها اون جنبه اصیل عالم نیست، اون جنبه بیرونی عالمه و اون جنبه ایست که خدا در این عالم نهاده تا ما از دیدن این تضادها پی به دنبال یه وحدتی بگردیم. اگر خدا این تضاد رو در ذات عالم نمیذاشت حرکت رخ نمیداد. مثل تعبیری که ابن عربی در فصل موسوی فصوص الحکم داره، بله. اگر خاطرتون باشه اونجا ابن عربی وقتی صحبت از این میکنه که وقتی میخواد تأویل کنه این که چرا مادر موسی رو به تابوت گذاشت و تابوت رو در دریا، یادآوری میکنه که خداوند روح انسان رو در کالبد مادی گذاشت و این کالبد رو به دریای معارف انداخت. شارحان ابن عربی میگن این برای این هستش که روح وقتی آلوده عالم ماده نشه، پابند عالم ماده نشه، نمیتونه معرفت رو کسب کنه. معرفت جایی که نور مطلقه، ما معرفتی از نور نخواهیم داشت. جایی نور رو میشناسیم که یک ظلمتی در کنار اون نور باشه. ماهیان که در آبند آب رو نمیشناسند، موقعی آب رو میشناسند که به خشکی بیفتند.
بله.
و مولانا میگه که خداوند این گونه عالم رو طراحی کرده که در ظاهر ازداد باشند تا انسانها به فکر حرکت بیفتند. در عالمی که ضد نباشه حرکت هم معنا نداره. حرکت جایی هست که ما چیزی رو نداریم. این که در عنوانتون گذاشته بودید زندگی و صلح، خیلی عنوان حکیمانه و زیبایی بود. زندگی یعنی حرکت، این رو ابن عربی در همون فصل موسوی میگه. زندگی یعنی حرکت و حرکت جایی رخ میده که تضادی وجود داشته باشه. و تضاد منشأ جنگ هست. و اگر این رو طراحی نمی کرد خداوند، برای ما سیر و سلوک ممکن نبود.
آیا تو این همون نگاه دیالکتیک میشه در یک معنایی، یعنی اون روح تاریخ هیگل منظورم، اونو که ربطی به این نداره، درسته؟
نه من از اون حیف نمیگم. من خود اندیشه مولانا رو
نه برداشت شلوندگان این بشه
نه اصلا ربطی اون نداره. نه این در خود این عالمه. حالا اون که هیگل میگه در مورد تاریخ داره.
بله.
در خود این ذات این عالم اگر این نبود،
بله.
زندگی نبود. زندگی با تضاد معنا پیدا میکنه،
بله.
و معنا میده به زندگی ما، حرکت از این تضادها برای یک رنگ شدن، حرکت از این کثرتها برای رسیدن به وحدت. من از این حیث واقعا تعارضی رو در سخن مولانا ندیدم.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید.
بله خواهش.
متشکرم.
مثنوی اصلا اسمش مثنوی معنویه. اجازه بدید رو معنی قدی صحبت کنم و ساحت عالم معنی. این در کلمات خود شمس هست و در کلمات مولانا، بلکه همه مثنوی مثنوی معنویه. الان هم میگن مثنوی معنوی.
بله.
این کلمه معنوی رو ما همه باش آشنا هستیم، همه مردم ما و فرهنگ ما با کلمه معنوی آشنا هستن. اما حقیقتش اینه که معنی و معنوی یه قدی ترجمهش مشکل. الان ما در زبان‌های دیگه اگه خواسته باشیم معنوی رو ترجمه کنیم دچار مشکلیم. مثلا در انگلیسی الان معنوی رو اسپریچوالیتی معنی می‌کنه. اسپریچوالیتی یعنی روحانی. اسپریت روحه. اسپریچوالیتی یعنی روحانی. آیا روحانی همون معنویه یا معنوی با روحانی فرق داره؟ فرق میکنه. در لغت انگلیسی، در لغت فرانسه، در این لغت هایی که کم و بیش ما یه قدری باش آشنا هستیم، حالا من لغت های دنیا نمیدونم، کلمه معنوی معادل نداره. هرچی من با بعضی از این کشیش هایی که اهل معنی بودن ازشون پرسیدم که این کلمه معنوی رو شما چه ترجمه میکنین، اینا بیشتر از اسپریچوالیتی بالاتر نمیرفتن. چون خب حضرت عیسی بر اون روح و روح القدس و از اینا با روح و روح القدس آشنان، ولی معنی روح نی. روح خودش معنی داره، توجه کن چه عرض میکنم. روح خودش معنی داره. روح معنیش چیه؟ معنی خیلی لطیفه. معنی واقعا نمیشه به زبانهای دیگه ترجمه کرد و عالم معنی آنچنان گسترده است که عالم مفاهیم. باز معنی با مفهوم فرق داره ها. خود مفهوم معنی داره. بعضی ها فکر کنن که لفظ مفهومش معنیشه. نه، مفهوم معنی نی. خود مفهوم باز معنی داره. خود معنی معنی داره. معنی یه چیز گسترده است که در مفهوم حتی نمی گنجه، در لفظ هم همش نمی گنجه. بخشی از معنی در لفظ می گنجه، بخشی از معنی در مفهوم می گنجه، اما همه عالم معنی آنچنان بیکران است که در هیچ ظرفی نمی گنجه. فقط در همون حد استعداد، در هر ظرفی، هر ظرفی به اندازه استعداد خودش معنی. البته همه چیز معنی داره به اندازه خودش، نه تنها الفاظ معنی داره، جمادات، حیوانات، اشجار، همه چیز، ملک، ملکوت، همه چیز معنی داره. اصلا عالم معنی داره.
بسیار خوب. آنچه که شنیدیم و شما شنوندگان عزیزم شنیدید، بخشی از بیانات استاد محترم و چهره ماندگار فلسفه ما جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی بود که در برنامه معرفت در باب معنا از منظر مولانا بود و امیدوارم که مفید واقع شده باشه. خب جناب آقای معینیان عزیز، ما یه توضیحی که از آقای دکتر شیخ هم داشتیم و شنیدیم، بحث این بود که البته شما هم تأکید کردی که با تضاد نیست بلکه نوعی هماهنگی هست. مهم اینه که هر چیز رو در چه جایگاهی و از چه منظری ببینیم. پرسش اینه، یعنی این گفتگو رو اینطور ادامه بدیم که پس نتیجه میگیریم مولانا نسخه‌ای که برای صلح داره میپیچه در حقیقت نسخه واقعی است، یعنی یک ادعای صلح نیست، چون این صلح همه ادعا میکنه، مثل آزادیه. همه ادعای آزادی دارن، ولی چطوری میخوای به آزادی برسید واقعا؟ مثل که مولانا میخواد بگه رسیدن به صلح کار سختی است، یعنی در این حال دسترس میشه، دست یافت، ولی اصولی داره، به تعبیر دیگه پروتکلی داره. بالاخره این رو مولانا نسبت بگیریم اگر به شعرهای مثل سعدی، حافظ و یا مثلا فردوسی و خیام، جناب عالی تفاوتی کجا میبینید تو این حوزه ها؟
بله خب تو خب مولانا بالاخره ملای روم بود و واقعا مثل یک مفتی تعلیم میداد و این حالا من تو شعرهای دیگه خیلی غور نکردم.
عذر میخوام برای اینکه کمک بکنم به هم به شما و هم شنوندگان عزیز، مثلا سعدی هم داره بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن. خب اینم داره یک نوع زندگی مسالمت آمیز رو و یا کرامت انسان، تجربه انسان. آیا اینا اونطور که شما فرمودید میشه که تفاوتای هست بین مولانا؟
بله، احساس میکنم که مولانا خیلی عارفانه تره، یعنی رو عرفان بیشتر تاکید داره و خیلی ریشه‌ای به قضیه نگاه میکنه و تعالیمی که داره خیلی به اون من برمیگرده تا شرایط اجتماعی و جنگ‌های بیرونی و اتفاقای بیرونی. یعنی مولانا رون اعتدال درونی تکیه میکنه که من حالا جایی که سعدی خوندم اونقدر درش تعمق نکردم، ولی ندیدم مثل مولانا انقدر روانشناسانه اون ظرایف روان رو بشکافه و ببینه که کجا انسان خطا کرده از اول، و احساس میکنم که مولانا خیلی بیشتر به اون من تکیه میکنه و رو اون تأکید میکنه. ولی خب تو شعرهای دیگه من همچین چیزی تا جایی که مطالعه کردم که مطالعاتم تو اون حوزه خیلی محدوده ندیدم.
عرض کنم که نظر به توضیحات که دکتر شیخ دادن، شما نظر دیگری نداشتید در باره همون تضادها که فرمودید تضادی نیست و خب اشاره کردید. نکته بعدی که من اونجا پرسیدم این بود که حالا اونهایی که امروزه در واقع در دنیای شعر و شاعری هستن چگونه باید به مولانا بپردازن؟ چون ما بخوایم مولانا رو معاصر سازی بکنیم، بخوایم از نو نگاه بکنیم، چه کار باید بکنیم؟
من فکر کنم همون حرفی که خود مولانا میزنه که به نظرم که ارکان اصلی تعالیم معنویش هست، که میگه که شرط تبدیل مزاج باشد بدان، که از مزاج بد بود مرگ بدانی، همچین چیزی میگه که یا مریض القلب الرجل العلاج جملت و تدبیر تبدیل المزاج. این تبدیل مزاج اول از همه میخواییم که یک shift of consciousness، یه تحول روانی داشته باشیم و از این تفرقی که داریم به تمرکز بریم، از کسرت به وحدت بریم و جهان بینیمونو اساسا یکم تغییر بدیم و از دیدگاه و منظر خود مولانا نگاه کنیم به جهان. و این خب خیلی سخته واسه انسانای مدرن، چون خیلی یعنی با اون جهان بینی فرسنگ ها فاصله دارن و کار سختیه.
درسته،
اما اندک اندک میشه.
یعنی اینطور میشه گفت که شاید دنیای امروز به لحاظ ظاهر
بله.
عالم محسوسات که درگیر هست، اون بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آور روزگار بله. در حضور نماند قرار. این در واقع نگاه و شعر انسان دوستانه سعدی رو شاید امروز بیشتر بتونن دریافت بکنن بله. چون باش مواجه هستن.
درست.
ولی گویا به مولانا که میرسن باید کارایی بکنن
بله.
باید درون رو درست کنن
بله بله.
کار سخت میشه اونجا.
کار سخت میشه بله. بله.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر شیخ. من این پرسشم از تالی داشته باشم که ما بخواییم مقایسه بکنیم مثلا همین شعرهای معروف رو که البته هم حکیم بودن هم شاعر بودن هم به یک معنا فیلسوف بودن، مثل سعدی، حافظ و فردوسی یا خیام، اینها اون تفاوتها رو شما با همین بحثی که امشب داریم البته در کجاها میبینید آقای دکتر؟
بله اگر اجازه بدید من فقط نمونه سعدی رو، چیزهایی که الان به ذهنم میاد خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
در روش تقریر بحث اگر ببینید، سعدی سعی میکنه از نگاه منفعت گرایانه یا سودنگارانه فضیلت صلح و دوستی رو به ما بگه. چه خوش گفت بکتاش با خیلتاش، چه دشمن خراشیدی ایمن نباش. اگر به دشمنت آسیب بزنی او هم به تو آسیب میزنه، پس بهتره که فکر کنی تا جایی که ممکنه به سمت آسیب زدن به دشمن نری. یعنی صلح سودی رو برای تو داره که احتمالاً نزاع اون سود رو نداره. این جاهایی واقعا سعدی در بوستان و گلستان شما اگر ببینید که بخشی از زیست جهان سعدی رو باید در اونجا جز می‌بینیم که این نگاه سودنگارانه رو در سعدی ما میبینیم. ولی مولانا نگاهش فضیلت محوره، از نظر اخلاقی نگاهش به مسئله صلح و تعامل با دیگران. تو مگو همه به جنگ انداز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برافروز. که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک بد خوش ز هزار قامت کوش. یعنی این داستانی که ما میبینیم مولانا کاملا فضیلت گراست، حالا طبق مفاهیم علم اخلاق بخواییم بگیم، فلسفه اخلاق بخواییم بگیم. و سعدی در بوستان و گلستان، چون سعدی اتفاقا از اون شاعرهاییه که در عرصه غزل یه مقدار متفاوت میشه با اون جاهایی که حکمت میگه، سعدی حداقل میتونه بگیم در بوستان و گلستان در بعضی از فرازها سودنگارانه درباره صلح و فضیلت آشتی و صلح با دیگران صحبت میکنه. و این اختزای این دوتا در واقع نگاه متفاوته. من یه تعبیری رو میخوام به کار ببرم، شاید هم دقیق نباشه، ولی مولانا همیشه سرش به آسمانه.
بله.
و سعدی و حافظ سرشون گاهی به آسمانه و گاهی به زمین. اونجاهایی که سر روی زمینه واقعی گرایانه میخوان سخن بگن، سودنگارانه صحبت میکنن و ممکن است حتی بگن یک جایی ترحم نکن.